سلام دوستان، امیر رحیمزاده هستم. قصه صوتی کردن این کتاب حداقل برای خودم خیلی جالب و به یاد موندنیه، چرا که این کتاب رو من در شب جمعه 21/9/1392 به فکر صوتی کردنش افتادم و با اینی که 3 تا کتاب صوتی دیگه توی دست داشتم به اسامی توتی نوشته آقای زکریا هاشمی، هجرت سلیمان از استاد دولت آبادی و ضیافت یا رساله عشق نوشته افلاطون، ولی تصمیم داشتم که این کتاب کعبم رو حتما امشب تموم کنم و وقتی که ابتداعا شروع کردم به اجرا دقیقا ساعت 3:30 نیمه شب بود و تصمیم داشتم این کتاب رو به یاد و خاطره پدر و مادرم، خصوصا مادرم که برام هم پدر بوده و هم مادر، تا صبح تمومش کنم. برامم مهم نبود چقدر طول میکشه. خلاصه شروع کردم، اجرا تموم شد، موسیقیاشو دانلود کردم از اینترنت، موسیقیارو گوش کردم، تیکه تیکه کردم و چون هر موسیقی مربوط به یک بخش خاص میشه که در ادامه میشنوید جدا کردم، کار ادیت رو شروع کردم، ادیت تموم شد، موسیقیارو گذاشتم، افکتای صوتی رو انجام دادم و بعد دعای فرج آقا امام زمان رو خوندم و دقیقاً ساعت 11 صبح جمعه 22/9/1392 بود که اجرای این کتاب تموم شد و همینجا اجرای صوتی این کتاب رو به روح پرفتوح پدر و مادرم تقدیم می کنم. و نکته دیگه ای رو که می خواستم بهش اشاره بکنم، این کتاب جدای از روایت جالبی که از ابتدای ساخت بنای مقدس کعبه از زبان خود کعبه و همچنین داستان جالب و جذابی رو به شیوایی هرچه تمومتر به قلم آقای سعید روح‌افزا داره، حاوی نقاشی‌های بسیار زیباییه که زحمت همش رو آقای سید رضا قاضی‌راد کشیدن. که توصیه من به شما عزیزان اینی که با وجودی که این کتاب در اینترنت موجوده، حتما نسخه ای از اون رو بخرید و در کتابخونه‌تون داشته باشین، که البته با قیمت کم کتاب نسبت به زحمتی که در نوشتن و خصوصا کشیدن نقاشی های نفیسی که به بهترین شکل ممکنه اسکن شده و به کتاب اضافه شده، در نوع خودش کار جالب و جذابیه و به نظرم باز بهترین کادو میتونه باشه برای عزیزانی از شما که دارن به سفر حج میرن و یا از حج برمیگردن. متشکرم و اجرتون با آقا امام زمان.
انجمن کتاب ایران تقدیم میکند کتاب کعبه ام، نویسنده سعید روح افزا، انتشارات نبأ، تهران 1385. گوینده و اجرای نقش ها امیر رحیم زاده.
تنها هستم و نمیدانم این تنهایی کی به پایان میرسد. هر لحظه چشم به راه کسی هستم که غم این سالهای دور و دراز را از دلم بیرون کند. کسی مثل ابراهیم، هر کس به دیدار من می آید به یاد بنده خوب خدا ابراهیم می افتد. اینجا باقی است که گلهایش از بوی دست ابراهیم خوشبو شده اند. او باغبانی بود که جای پایش را هنوز در همین نزدیکی می توان دید. پیش از آمدن ابراهیم در این محل خانه ای نبود. مکه سرزمین خشک و خالی در میان کوه ها بود. هیچ کس در این اطراف زندگی نمی کرد و هیچ کس از بودن من در اینجا خبر نداشت. اما روزی که او آمد، ابراهیم بنده خوب خدا و پیامبر او بود. خدا به او فرمان داد تا همسر و فرزند شیر خارش را برای زندگی به مکه بیاورد. آنها راه طولانی را پشت سر گذاشتند، اما وقتی به مکه رسیدند نه کسی را دیدند و نه جایی را برای ماندن یافتند. ابراهیم می دانست که فرمان خدا بیهوده نیست، پس عزیزانش را در مکه باقی گذاشت و تنها به شام بازگشت. او پیش از رفتن دست به دعا برداشت، گفت: پروردگارا، من خانواده‌ام را در سرزمینی بی حاصل و در کنار خانه گرامی تو جای می‌دهم. پس دلهای مردم را با ایشان مهربان کن و برای آنان روزی مقرر فرما تا سپاسگزار تو باشم. از رفتن ابراهیم مدت زیادی نگذشته بود که گرمای هوا فرزند شیر خاره او اسماعیل را تشنه کرد. مادرش هاجر نتوانست برای کودک آب پیدا کند، بناچار او را تنها گذاشت و به سوی کوهستان به راه افتاد. هاجر فاصله دو کوه صفا و مروه را بارها طی کرد، اما هرچه گشت حتی قطره آب پیدا نشد. سرانجام وقتی که خسته و ناامید نزد اسماعیل برگشت، دید که پایین پای فرزندش چشمه ای آب گوارا جوشیده است. جوشیدن چشمه زمزم برخی از صحرانشینان را به سوی آب کشید. آنها اطراف چشمه را برای زندگی انتخاب کردند و در چهار سوی آن خانه ساختند. هاجر و اسماعیل نیز در کنار آنها زندگی جدیدی را شروع کردند. مدتی بعد ابراهیم به مکه آمد تا با همسر و فرزندش دیدار کند. او عزیزانش را در کنار آب و آبادی دید و خوشحال شد که خدا آرزویش را برآورده است. هر بار که ابراهیم به مکه سفر می کرد، خانه های بیشتری را در حوالی چشمه می دید. اما در میان این خانه ها و در کنار آب جای یک خانه خالی بود. خداوند به پیامبرش فرمان داد تا سنگ بر سنگ بگذارد و دیواره های خانه خدا را بالا ببرد. محل خانه خدا در کنار زمزم بود، همان جای خالی که مردم خانه هایشان را در اطرافش ساخته بودند. ابراهیم و فرزند نوجوانش اسماعیل دیواره های خانه را بالا بردند و آنگاه همه توانستند مرا ببینند. به ابراهیم وحی شد: مردم را برای برگزاری حج دعوت کن تا پیاده و سواره از راه های دور به سوی تو بیایند. او به مردم یاد داد که هر سال در روزهای معین همه با هم در مکه گرد آیند و برای عبادت پروردگار مراسمی به جا آورند، مراسمی به نام حج. به دنبال این دعوت هر سال عده‌ای به دیدارم می آمدند. ابراهیم و فرزندش اسماعیل به راه نمایی آنان می پرداختند و ایشان را از کجروی باز می داشتند. تا آن پدر و پسر زنده بودند غمی نبود. اما بعد از آن دو، بعد از آن دو مردم فراموشم نکردند و باز هم وقت حج به دیدارم می آمدند. اما افسوس که اندک اندک راه ابراهیم را گم کردند. هر گروهی از چوب و سنگ بتی ساخت و به دست من سپرد. خانه ای که خدا برای عبادت خود بنا کرده بود پر از مجسمه ها و تصویرهایی شد که قدرت هیچ کار نداشتند. مردم خانه را نگاه داشتند ولی خانواده را رها کردند. آنها نفهمیدند که ابراهیم و اسماعیل خانواده کعبه هستند و هر خانه ای بدون خانواده چیزی جز خاک و خشت نیست. دور شدن از ابراهیم و مرام او باعث شد که مردم خدا را نیز از یاد ببرند. بت پرستی جای خدا پرستی را گرفت و خانه خدا به بت خانه تبدیل شد. آبادی و پیشرفت مکه گروهی از ساکنان اطراف شهر را به هوس انداخت. آنان به مکه حمله کردند و فرزندان و خیشاوندان اسماعیل را از شهر بیرون راندند. اهل مکه اشیای گرانبهای خود را در چاه زمزم انداختند و چاه را با سنگ و خاک پر کردند تا دست مهاجمان به آنها نرسد. مهاجمان صدها سال در مکه ماندند ولی سرانجام از قریش شکست خوردند و از شهر بیرون رفتند. قریش از نسل اسماعیل بود اما محل زمزم را نمی شناختند. تنها چیزی که مردم درباره این چاه می دانستند قصه ای بود که پیر مردان و پیر زنان مکه از نیاکان خود شنیده بودند و آن را برای کودکان بازگو می کردند. ده ها سال بعد مردی به نام عبدالمطلب محل زمزم را شناخت. او چاه را از خاک و سنگ خالی کرد و آنجا یک زره، یک شمشیر گرانبها و دو مجسمه طلایی که به شکل آهو بودند پیدا کرد. قریش به او گفتند اینها یادگاران پدران ما هستند، آنچه را پیدا کرده ای بین همه ما قسمت کند. او گفت اینها متعلق به کعبه است، من با بهای زره و شمشیر دری برای خانه خدا خواهم ساخت و دو آهوی طلایی را به آن خواهم آویخت. عبدالمطلب همین کار را کرد، دری برای خانه خدا ساخت و آهوها را به من سپرد. او تنها کسی بود که در آن روزگار هم من و هم خدای مرا می شناخت. قریش بت می پرستیدند. بیشتر آنها نه خدا را می شناختند و نه با خانه خدا آشنا بودند. هر سال گروهی از دور و نزدیک به مکه می آمدند و همراه قریش مراسم حج را برگزار می کردند. اما رفت و آمد اینها خوشحالم نمی کرد. از دیدن بت پرستان خسته شده بودم. چشمهایم را بستم تا دیگر آنها را نبینم. دلم برای ابراهیم تنگ شده بود. چشم باز کردم تا ببینم در اطرافم چه می گذرد. اما تا جایی که دیده می شد کسی نبود. همه رفته بودند و هیچ کس در شهر نمانده بود. گویی اتفاقی افتاده بود. آنان از ترس سپاهی یمن به کوه‌ها پناه برده بودند. سپاهی که هدفش جنگیدن با قریش نبود بلکه می‌خواست مرا از میان بردارد. حاکم یمن کینم را به دل گرفته بود. او نمی‌توانست علاقه مردم را به من تحمل کند. او گفته بود
باید کعبه را ویران کنیم تا بعد از این همگان برای عبادت به سرزمین ما بیایند.
وقتی که خبر آمدن این سپاه به مکه رسید اهالی شهر پا به فرار گذاشتند. اگرچه از بیوفایی آنها دلگیر شدم اما خود را تنها ندیدم. آنها رفتند ولی خدا با من بود. یکی دو روز دیگر گذشت تا آهنگ طبل سپاهیان یمن به گوش رسید. زمین بلرز افتاد و صدای نعره فیل ها همه جا پیچید. فیلها پیشا پیش سپاه در حرکت بودند و هر بار که قدمی برمی داشتند زمین را به لرزه می انداختند. آنها را آورده بودند تا همه چیز را در هم بکوبند، مرا از میان بردارند و چیزی جز خاک باقی نگذارند. با شنیدن صدای فیلها از زندگی ناامید شدم. هیچ راهی برای نجات نمانده بود و سپاه یمن همچنان به سوی مکه پیش می آمد. ناگهان هوا تیره و تار شد و رعد همه را می خوب کرد. مردان سپاه سر به سوی آسمان برداشتند و در برابر خود پرندگان عجیب را دیدند که از جانب دریا به سوی مکه می آمدند، پرندگانی که من هم تا آن روز ندیده بودند. پرندگان از راه رسیدند و بالهای خود را بر روی آنان باز کردند. لحظه ای بعد باران گرفت و قطره های آب بر سر روی سپاهیان ریخت، اما نه، آنچه می ریخت آب نبود و از ابر نمی بارید، چیزی مانند سنگ ریزه بود که از منقار پرندگان رها می شد و به هر کس که می خورد بیدرنگ او را به زمین می انداخت. سربازان ترسیدند و به فکر فرار افتادند. صفهای آنان از هم شکافت و هر کسی از سوی گریخت. همه به دنبال پناهگاهی بودند تا از تیر باران پرندگان نجات یابند، اما پرندگان همه جای آسمان را پوشانده بودند و دور شدن از دسترسی آنها ممکن نبود. لشکریان مانند برگ‌های خشک درختان یکی پس از دیگری به زمین می‌ریختند و جان می‌دادند. نه پناهی در کار بود و نه راهی. سرانجام هرچه بود تمام شد و سکوت جای همه چیز را گرفت. فیل‌ها به زمین افتادند، مردان مهاجم در خاک و خون غرق شدند و از پرندگان نشانی باقی نماند. وقتی قوقای آن روز فرو نشست، ساکنان مکه از کوه‌ها سرازیر شدند و به سویم آمدند. آنها با چشمان حیرت زده نگاهم می‌کردند، چیزی نمی‌گفتند، اما در نگاهشان این سوال موج می‌زد: چه کسی از این خانه مراقبت کرد و دشمنش را از بین برد؟ این حادثه احترام مرا در نظر مردم بیشتر کرد. در سالهای بعد گاه دستی را در کنار خود احساس می کردم که با دستهای دیگر تفاوت داشت، دستی مهربان و صمیمی که مرا به یاد دست ابراهیم می انداخت. آن دست، دست محمد بود. عبدالمطلب پدر بزرگ محمد بود. وقتی که محمد کودکی 6 ساله بود، پدر بزرگش هر روز می آمد و پیش روی من بر فرش می نشست. این و آن نزد عبدالمطلب می آمدند و با او حرف می زدند، اما هیچ کس پایش را بر فرش عبدالمطلب نمی گذاشت. عبدالمطلب بزرگ مکه و مورد احترام همه بود. هر کس که می آمد یک قدم عقبتر می ایستاد و خواستش را می گفت. تنها محمد بود که هرگاه از راه می رسید، عبدالمطلب او را در آغوش می کشید، نزد خود می نشانید و بر سر رویش بوسه می ریخت. خاطره روزهای کودکی محمد را هرگز از یاد نبردم. بعد از آن هر بار که می آمد با اشتیاق به تماشای او می نشستم و هر وقت که می رفت دیدارش را آرزو می کردم. صدایش چنان زیبا بود که از میان صدای هزاران نفر می شناختم. به مناجات او گوش می دادم و لذت می بردم. او با خدای یگان راز و نیاز می کرد و او را می شناخت. خدایی که بیشتر انسانها با او قریبه شده بودند. به دست محمد دل بستم و به امید آینده نشستم. زنی بردم را خراشید، دردی داشت و از من کمک می خواست. ناله می کرد و می گفت:
پروردگارا، من به تو و همچه فرستاده تو و نیز به همه پیامبران تو و کتاب های آنها ایمان دارم، پس به حق این خانه و به حق آن که بنایش کرد و نیز به حق فرزندی که به او وابستن هستم از تو می خواهم که ولادتش را بر من آسان کنی.
از شنیدن نیایش او لرزه‌ای به اندامم افتاد. لحظه‌ای گذشت و ناگهان از جانب پروردگار فرمان رسید که او را در میان بگیرم و در خود جای دهم. پس همچنان که می لرزیدم از میان سنگ ها راهی برای عبور او باز کردم و در آغوشش گرفتم. زن پا بر چشم من گذاشت و مهمان خانه خدا شد. کسانی که از دور همه چیز را دیده بودند فریاد زدند: دیوار کعبه شکاف برداشت و فاطمه را در خود فرو برد. زنی که میزبانش شده بودم عروس عبدالمطلب و همسر پسر او بود. او را همه اهل مکه می شناختند. این بود که هر کس خبر را شنید به سوی من دوید. برخی تلاش کردند تا از شکاف بین سنگ ها بگذرند و برای نجات او کاری کنند، اما دیگر شکافی باقی نمانده بود. سنگ ها به جای خود بازگشته بودند و از دست کسی کاری بر نمی آمد. حتی قفل ها از کار افتاده بودند و باز نمی شدند. من و فاطمه تنها مانده بودیم و هر دو در انتظار حادثه ای دیگر لحظه شماری می کردیم. آنچه در انتظارش بودیم سرانجام پیش آمد. نیمه شب نوری زیباتر از نور خورشید در فضا تابید و عطری خوشبوتر از بوی گلها در هوا پیچید. بال فرشتگانی که در مکه به پرواز در آمده بودند بر سرم سایه انداخت. نفسم به شمار افتاد و لحظه بعد صدای نوزادی به گوش رسید. فرزند فاطمه برایم آشنا بود، گویی او را از قبل می شناختم. صدایش صدای من بود و وجودش وجود من. هر بار که به او نگاه می کردم مثل آن که خود را در آینه دیده باشم. با دیدن او گمان می کردم که تازه متولد شده ام. نوزاد و مادرش 3 روز مهمان من بودند. روز چهارم ندایی آسمانی به فاطمه گفت:
او را علی بنام که او را با قدرت و شکوه و جلال خیش آفریدم و به آداب خود ادبش کردم و کار خود را به او واگذاشتم. او در خانه من به دنیا آمده است. بت‌ها را خواهد شکست و آنها را سرنگون خواهد کرد. او بعد از پیامبر گرامی و عزیز و برگزیده من جانشین و پیشوا خواهد بود. پس خوشا به حال آن که وی را دوست بدارد و یاریش کند و وای بر آن که دشمنش بدارد و او را واگذارد.
در همان روز دیوار دوباره شکافته شد و فاطمه در حالی که فرزندش را در بغل گرفته بود به میان مردم رفت. آنها گرد آمده بودند تا از حال فاطمه با خبر شوند. باز شدن دیوار تعجب همه را برانگیخته بود، ولی دیدن فرزند فاطمه تعجب ایشان را صدها برابر کرد. چنین حادثه‌ای بی سابقه و باور کردنی بود، زیرا خانه پاک خداوند به عنوان محل ولادت یک کودک انتخاب شده بود. این رویداد گویی پیامی از جانب خداوند برای بندگانش داد: ای انسان‌ها، کعبه را برای عبادت خود آفریدم و از آن مراقبت کردم تا باقی بماند و علی را به شما معرفی کند، او جان این خانه است. از میان کسانی که فاطمه و فرزندش را می دیدند، عده‌ای این پیام را دریافتند و عده‌ای در نیافتند. برخی دوستدار علی شدند و برخی به او حسادت ورزیدند. هر کسی حالی داشت، اما من خوشحال تر از همه بودم، زیرا می فهمیدم که زنده ام و علی نشانه زنده بودن من است. 8 سال بعد آسمان پر از صاعقه شد و پیوست قرید، روز و شب باران بارید، آب باران از کوه‌های اطراف به سوی مکه سرازیر شد، در شهر سیل به راه افتاد و خانه‌ها در آب فرو رفتند، برخی خراب شدند و برخی آسیب دیدند. من نیز از این سیل در امان نماندم. آب خشت‌هایی را که ابراهیم و اسماعیل بر روی هم گذاشته بودند از جا کند و با خود برد. من ماندم و لباسی پاره پاره. وقتی که تابستان گذشت و بارانهای تند فصل گرما به پایان رسید، مردم به فکر افتادند تا خرابی خانه های خود را برطرف کنند. آنها بعد از ساختن خانه های خود به یاد خانه خدا افتادند و تصمیم گرفتند که دیوارهای آب دیده را تعمیر کنند. برای این کار سنگ‌های به جا مانده را برداشتند و به جای ستون‌های قدیمی ستون‌های جدید برپا کردند. آنگاه دیوارها را بالا بردند و به این ترتیب جامعه نو بر قامت من پوشاندند. هنگامی که کار به پایان رسید، نوبت آن شد که سنگ سیاه در جایش قرار گیرد. هر یک از بزرگان شهر می‌خواست که با دست خود سنگ سیاه را در جایش قرار دهد. این کار برای آنها افتخاری بزرگ به شمار می آمد. روزهای بسیار گذشت، اما سنگ سیاه روی زمین باقی ماند. هیچ کس راضی نمی شد که از این افتخار چشم پوشی کند. گفتگو به نتیجه نرسید. پیران یک دیگر را تهدید کردند و جوانان بروی هم شمشیر کشیدند. چیزی به شروع جنگ و خونریزی نمانده بود که مردی کهنسال راهی پیش پای مردان کعبه گذاشت.
نخستین کسی را که از سوی صفا به سوی کعبه می آید به عنوان داور انتخاب کنید و به رأی او گردن نهید.
آنان که با هم اختلاف داشتند، سخن این مرد را پذیرفتند. سپس نزد من آمدند و به انتظار ایستادند تا کسی از راه برسد و اختلاف را از میان بردارد. این سنگ را برای نخستین بار ابراهیم به گردن من آویخته بود. دلم نمی‌خواست بعد از گذشت سال‌های بسیار دست مردی بت‌پرست جانشین دست او شود، اما در آن هنگام کاری از من ساخته نبود. ساعتی گذشت تا آنکه صدای پایی به گوش رسید. لبها از حرکت ایستاد و چشمها به سوی در خیره ماند. آرزوی همه این بود که خیشاوند و آشنای آنها از در عبور کند. من نیز همین آرزو را داشتم. لحظه‌ای بعد مردی که در انتظارش بودیم از راه رسید. با دیدن او گروهی فریاد شادی سر دادند و به سویش دویدند. او کسی جز محمد نبود، کسی که همه او را به عنوان امین و درست کار می شناختند. از دیدن او بسیار خوشحال شدم و در دل به او خوش آمد گفتم. او همان آشنایی بود که آرزویش را داشتم. محمد داستان سنگ سیاه را از زبان این و آن شنید و با آنها گفت تا سنگ را در میان پارچه‌ای بگذارند و هر یک
گوشه ای از آن را به دست گیرند. داوری او را همه قبول کردند. پس همان طور که گفته بود مردان بزرگ شهر گوشه های پارچه را گرفتند و همه با هم آن را بالا آوردند. آنگاه سنگ سیاه را خود او برداشت و به سینه من آویخت. مردان مکه از این تدبیر خوشنود شدند، اما خوشنودی من از همه آنها بیشتر بود، زیرا دستی پاک جای دست ابراهیم را برای من گرفته بود. شادمانی آن روز جایش را به اندوهی دیگر داد. از فردای آن روز مردم از دور و نزدیک آمدند و بت‌هایشان را به دست من سپردند. دوباره کعبه بت‌خانه شد و به هر دیوار خانه خدا مجسمه ای از سنگ و چوب و خاک تکیه زد. روزها و سالهای بدی آغاز شد. مردم هر روز بیشتر از روز قبل به بت‌هایشان دلبستگی پیدا کردند. کارهای زشت در بین آنان رواج گرفت. دلهای ایشان سخت و سنگی شد. تند خو شده بودند و به کوچکترین بهانه خون یک دیگر را به زمین می ریختند. حتی به فرزندان خود رحم نمی کردند. داشتن دختر را ننگ می شمردند و برخی از دختران نوزاد را به خاک می سپردند. زنها به فساد و مردها به خوشگذرانی روی آوردند. شراب می نوشیدند و قمار می باختند. راه نمایی نداشتند تا آنان را از کارهای زشت باز دارد. اگر هم کسی پیدا می شد و حرفی می زد، سخنش تأثیری نداشت. بدبختی گریبان مردم را گرفته بود. از جانب کوه صفا صدایی به گوشم رسید، صدای مردی که فریاد می زد:
خدا را به یگانگی بپذیرید تا رستگار شوید.
فریادش را تا آن روز نشنیده بودم، اما از صدای آرام مناجاتش بارها لذت برده بودم. این صدای محمد بود که در اطراف می پیچید و دیگران را به سوی خود می خواند.
بگویید خدایی جز او نیست تا رستگار شوید.
گروهی گرداگرد او ایستادند تا سخنش را بشنوند.
اگر به شما بگویم که پشت این کوه دشمن در کمین جان و مال شما نشسته است، آیا سخنم را میپذیرید؟
گفتند آری، ما تا به امروز جز راست از تو نشنیده ایم.
محمد گفت
پس خود را از آتش دوزخ نجات دهید. من همانند کسی هستم که دشمن را پشت این کوه دیده و برای آگاه کردن شما آمده است.
یکی فریاد زد و گفت
ما را گرد آورده ای تا همین را بگویی؟
او ابو لهب بود، عموی محمد. وقتی که جوانتر بود شبی آمده بود و آهوهای طلایی مرا دزدیده بود. بعد از آن هر بار که او را می دیدم به یاد همان خاطره بد می افتادم. آن روز حرف ابولهب باعث شد که مردم از اطراف محمد پراکنده شوند، اما من به یاد دعای ابراهیم و اسماعیل افتادند که گفته بودند
پروردگار از میان فرزندان ما پیامبری را برانگیز تا آیه های تو را بخواند و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد و پاکشان گرداند، که تویی آن توانای دانا.
پیامبر هر جا که می رفت و هر جا که می نشست پسری نوجوان همراهش بود. او عموزاده پیامبر بود، همان علی که در دامان من به دنیا آمده بود. پیامبر پیش از آن که دعوتش را آشکار کند روزی به عموها و عموزاده هایش گفته بود
هیچ کس بهتر از چیزی که من برای خیشانم آورده ام نیاورده است. من برای شما نیکبختی دنیا و رستگاری فردا را آورده ام. خداوند به من فرمان داده است که شما را به سوی او بخوانم، پس کدام یک از شما در این راه پشتیبان من خواهد بود تا برای من مانند برادر باشد و جانشین من در میان شما گردد؟
حاضران پاسخ پیامبر را نداده بودند. تنها علی از جابر خواسته بود و برای یاری پیامبر پیش قدم شده بود. پیامبر همان جا به دیگران گفته بود
او برادر جانشین و باز مانده من در کنار شماست، پس سخناش را بشنوید و از او پیروی کنید.
آن دو سالها مردم را به سوی خدای یگانه دعوت کردند، اما جز عده اندک ایمان نیاوردند. ایمان همین عده اندک هم سران قریش را خشمگین می کرد. آنها به هر کاری دست زدن تا جلوی دعوت مردان خدا را بگیرند، ولی موفق نشدند. آنها پیامبر خود را شاعر و دیوان خواندند و آزارش دادند. روزی همسر ابولهب سنگی بزرگ به دست گرفت و برای کشتن پیامبر دوان دوان پیش آمد. پیامبر در کنار من بود، اما همسر ابولهب او را ندید. این بود که حمله‌اش بی نتیجه ماند. ابولهب و همسر او تنها کسانی نبودند که پیامبر را آزار می دادند. کار بیشتر بزرگان قریش و سران مکه همین بود. بزرگان مکه برای مشورت و گرفتن تصمیم در خانه گرد می آمدند که با من همسایه بود. روزی گفتگوی آنها را شنیدم.
صبوری دیگر بس است. آیا می خواهید دست بروی دست بگذارید و محمد را به حال خود رها کنید؟
او را آزار دادیم، یارانش را شکنجه کردیم، آنون را از میان خود بیرون راندیم، با ایشان داد و ستد نکردیم، اما هیچ یک سودی نداشت.
باید او را از میان برداشت، جز این چاره ای نیست. اگر به جان او آسیبی برسد، خاندان و خیشوندان او ما را آسوده نخواهند گذاشت.
کاری میکنیم که ایشان تمام مردم مکه را در برابر خود ببینند و انتقام را فراموش کنند.
یعنی چه کنیم؟
از هر خاندان قریش یک یا دو مرد شمشیر زن را انتخاب میکنیم و به آنان فرمان میدهیم که امشب به خانه محمد بریزند و هنگام خواب جانش را بگیرند.
این سخنان ناراحت و نگرانم کرد. دلم میخواست تا خانه پیامبر میدویدم و او را از ماجرا آگاه میکردم، ولی افسوس که پایم به زمین بسته بود. ساعت به ساعت آن روز گذشت و شب از راه رسید. دلهره سراسر وجودم را فرا گرفت، همدمی نداشتم. آن شب حتی ماه در آسمان نبود تا از او بخواهم آنچه را در خانه پیامبر می گذرد برایم بازگو کند. هنگام صبح منادیان به مردم خبر دادند
محمد از مکه گریخت، هر کس او را بیابد از بزرگان قریش 100 شتر پاداش خواهد گرفت.
از اینکه پیامبر از دست دشمنان جان سالم به در برده بود غرق شادی شدم، دست به دعا برداشتم و از خدا خواستم که تلاش قریش را برای پیدا کردن او ناکام بماند. در همین لحظه تعدادی از کسانی که این خبر را شنیدند به سوی خانه هایشان دویدند تا بر اسب و شتر بنشینند و به جستجو بپردازند. جایزه‌ای که بزرگان برای این کار تعیین کرده بودند آنها را به هوس انداخته بود. تا روزها بعد از رفتن پیامبر جستجو ادامه داشت، ولی سرانجام هیچ کس نتوانست پیامبر را به بکه بازگرداند. پیامبر به مدینه هجرت کرد. رفتن او برایم خوشایند نبود. داستان رفته رفته از یاد مردم رفت، اما من هیچ چیز را فراموش نکردم. هر روز از خود می پرسیدم که پیامبر چگونه از حمله و هجوم مردان مسلح آسیب ندید. چندی بعد دو تن از دوستان پیامبر در کنارم نشسته بودند و در این باره حرف می زدند. یکی از آنان همین را پرسید. دیگری گفت
پیامبر از طریق وحی از قصد قریش آگاه شد. آنگاه از علی خواست که آن شب به جای او در بستر بخوابد. علی پذیرفت و پیامبر از خانه بیرون رفت. وقتی که مهاجمان به خانه پیامبر وارد شدند، در بستر پیامبر علی را یافتند. علی شمشیر کشید و مهاجمان از ترس پا به فرار گذاشتند.
پاسخ سوالم را گرفتم. فهمیدم که فداکاری علی جان پیامبر را حفظ کرد. او حاضر شده بود که از جان خود در راه پیامبر بگذرد و این کار از دست کسی جز او بر نمی آمد. از اینکه دامان من زادگاه علی شده بود یک بار دیگر به خود بالیدم. پیامبر دختری به نام فاطمه داشت که وجودش مثل آب روشن بود. پیامبر او را بسیار دوست می داشت. دلش می خواست که مردم نیز دوستی فاطمه را یاد بگیرند و به این وسیله مزه دوستی با خدا را بچشند. دوستی فاطمه می توانست مردم را زنده نگه دارد، مانند آب که مایه زندگی همه چیز است. مأموریت علی آن بود که بعد از نجات پیامبر دخترش را به مدینه برساند. به همین خاطر چند روز بعد از هجرت پیامبر علی و فاطمه نیز از مکه رفتند. از همه کسانی که دیدن آنها چشمانم را روشن می کرد دور شدم. پیامبر به مدینه رفت، اما مکه آرام نشد. هر روز صدای یکی از بزرگان قریش بلند می شد و دیگران را برای جنگ با پیامبر تحریک می کرد. مردان قریش بارها جامعه نمرد پوشیدند و به سوی مدینه لشکر کشیدند، ولی از هیچ کدام سودی نبردند. بسیاری از بزرگان در این جنگ ها کشته شدند. کشته شدن بزرگان ابو لهب را قصدار کرد و باعث مرگ او شد. در مکه ابو سفیان سردسته دشمنان پیامبر شد. یکی از پسران او و دو نفر از نزدیکان همسرش در این جنگ ها به دست علی کشته شده بودند. کینه پیامبر و علی همیشه از نگاهش می بارید. 8 سال از رفتن پیامبر گذشته بود که یک شب در بلندی های اطراف مکه آتش به پا شد. مردم از دیدن آتش ترسیدند. آنها فهمیدند که عده‌ای قصد حمله به شهرشان را دارند. این عده مسلمانانی بودند که همراه پیامبر به مکه آمده بودند.
ابو سفیان همان شب با پیامبر ملاقات کرد تا او را از میان راه به مدینه بازگرداند، اما نتوانست. پس هنگام صبح دوان دوان از راه رسید و نزدیک من ایستاد و فریاد زد و گفت:
وای بر شما محمد با سپاهی گران، مانند موج توفنده به سوی مکه می آید و برای ما چاره ای جز تسلیم در برابر او نیست. او کسانی را که به خانه من پناه آورند یا سلاح جنگ به زمین بگذارند و یا در کنار کعبه بمانند امان داده است. اینک بشتابید و خود را از مرگ برهانید.
ساعتی بعد مکه به دست مردانی افتاد که از مدینه آمده بودند. یاران پیامبر در همه جای شهر پراکنده شدند و کوچه ها را زیر پای خود گرفتند. ناگهان خبر رسید که پیامبر به کعبه نزدیک می شود. نمی دانم در دل کسانی که آنجا ایستاده بودند چه می گذشت، اما من صدای قلبم را می شنیدم، صدایی که با صدای پای پیامبر می آمیخت. حاضران کنار رفتند و میان خود راهی برای عبور پیامبر باز کردند. بعد از سالها دوباره قامت او را دیدم. دوست داشتم دست او را بر بدن خود احساس کنم و از گرمای وجودش بهره‌مند شوم. همه مانند من سراپا چشم بودند و نگاهش می کردند. پیامبر چوب دست خود را بلند کرد و بت‌های کوچک و بزرگ را یکایک به زمین انداخت. صدای شکستن بت‌ها تن مشرکان را می لرزانید و لبخند را بر لب یگان پرستان می نشانید. چند بت بزرگ بر پیشانی من باقی ماند که چوب دست پیامبر به آنها نمی رسید. در این هنگام حادثه بزرگ اتفاق افتاد. پیامبر عموزاده خود علی را صدا زد و از او خواست تا پایش را بر دست و دوش او بگذارد. او در برابر چشمان حیرت زده مردم بر دوش پیامبر ایستاد و دستش را به بت‌هایی که بالاتر نشسته بودند رسانید. پیکره هایی که سالها وجودشان را تحمل کرده بودند به دست علی فرو ریخت. به یاد آن ندای آسمانی افتادم که در چهارمین روز تولدش شنیده بودم:
او در خانه من به دنیا آمده است، بت‌ها را خواهد شکست و آنها را سرنگون خواهد کرد.
این نخستین وعده خداوند در باره او بود. پس از آن که بت‌ها به دست علی فرو ریخت، دیگر هیچ کس از خانه خدا به عنوان بت‌خانه استفاده نکرد. پیامبر می توانست قریش را به جرم بدکاری و دشمنی به مجازات برساند، می توانست مردان مکه را گردن بزند و زنان را به اسارت بگیرد، اما این کار را نکرد. او وقتی که از شکستن بت‌ها آسوده شد، رو به مردم کرد و مهربانی خود را به آنان نشان داد.
به راستی که برای پیامبرتان بد مردمی بودید، با او دشمنی کردید، او را از شهرتان راندید، به دنبالش رفتید و آزارش دادید، تا مدینه اسب تاختید و به نبرد با او پرداختید. با این همه من از شما میگذرم و در راه خدا آزادتان میگذارم.
قریش که جان خود را مدیون پیامبر میدیدند، اشک شادی باریدند و با صدای بلند گریستند. دو سال بعد وقت برگزاری حج، پیامبر به مکه آمد. او به مردم یاد داد که مراسم را چگونه به جا آورند، نه مثل پدران بت پرست خود، بلکه مانند ابراهیم. این بار علی و فاطمه نیز برای حج آمده بودند. خداوند آنها را به همسری یکدیگر انتخاب کرده بود و فرزندانی مانند حسن و حسین را در آغوش آنها جا داده بود. از دیدن دوباره پیامبر، علی و فاطمه جان گرفتم، ولی عمر سفر کوتاه بود و خیلی زود بار دیگر در غم رفتن آنها نشستم. در راه بازگشت از مکه پیامبر در برابر مردم دست علی را بلند کرد و گفت:
خود که خانواده من هستند، تا هر زمان که به این دو چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد. هر کس که من مولای او هستم، پس علی مولای اوست. خداوندا دوستدارش را دوست بدار و با دشمن او دشمن باش.
می دانستم که این اتفاق خواهد افتاد، زیرا این دومین وعده خداوند در باره علی بود. ندای آسمانی را هنوز در یاد داشتم.
او بعد از پیامبر گرامی و عزیز و برگزیده من جانشین و پیشوا خواهد بود.
علی و فاطمه و فرزندان آنها افراد خانواده من بودند. خانه ای که خانواده ندارد چیزی جز خشت و خاک نیست. خانه تنها نمیتواند کسی را به سوی خدا دعوت کند، همانطور که بعد از ابراهیم و اسماعیل کاری از من بر نیامد. آرزو داشتم که مردم خانواده را در کنار خانه نگاه دارند تا خدا را دریابند. به آرزویم نرسیدم. مسلمانان به زیارت من می آمدند و به سوی من نماز می خواندند، اما بیشتر آنها قدر دوستی فاطمه را نفهمیدند. پس از رحلت پیامبر دخترش را آزار دادند و قلبش را شکستند. علی و فرزندانش را نیز تنها گذاشتند. علاقه به ثروت و مقام و شهرت و خوشگذرانی ایشان را کور کرده بود. آنان گرفتار بت‌های جدید شده بودند. کعبه از بت‌ها پاک شده بود، ولی هنوز در هر دلی بت‌خانه‌ای وجود داشت. دشمنان پیامبر از این فرصت استفاده کردند و به میدان آمدند. کار به جایی رسید که فرزندان ابو سفیان حکومت مسلمانان را به دست گرفتند. همان کسانی که در انتظار فرصت برای گرفتن انتقام از پیامبر و نابود کردن دین او بودند. روزی در کنار خود حسین را دیدم. فصل حج بود و او با خانواده اش به مکه آمده بود. او را می شناختم. عزیز پیامبر بود و نور چشمان علی. پیامبر می گفت: حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. از اینکه مردم چراغ هدایت را نمی دیدند و کشتی نجات خود را در میان دریا تنها رها کرده بودند غرق اندوه می شدم، اما دیدن چهره حسین از اندوه هم می کاست. همان روزها در اطراف خود کسانی را می دیدم که در حال جستجو بودند. اینها گروهی از مسافران مکه بودند که در زیر لباس‌هایشان دشنه پنهان کرده بودند. شبی هنگام سحر گفتگوی حسین و برادرش را شنیدم. می‌خواهم حج را ناتمام بگذارم و از مکه بیرون روم. به کجا برادر؟ اینجا حرم خدا و محل امن اوست. کسی در مکه به تو آسیب نخواهد رسانید. دور نیست که مأموران یزید در مکه خونم را به زمین بریزند. با این کار حرمت خانه خدا شکسته خواهد شد. فهمیدم که آن غریبه های مسافر مأموران یزید هستند. حسین همان شب از مکه بیرون رفت. خانواده و یارانش نیز با او رفتند. این آخرین دیدار من با او بود. یک ماه بعد به مکه خبر رسید که یزید کاروان حسین را در صحرای کربلا متوقف کرد. سربازان بسیار به سوی آنان فرستاد و در گرمای بیابان آب را به روی ایشان بست. نمایندگان یزید از حسین خواستند که حکومت یزید را بپذیرد، اما او گفت که یزید شایسته حکومت نیست. اگر حسین یزید را به عنوان جانشین پیامبر قبول می کرد، دیگر اثری از دین خدا باقی نمی ماند. فرستادگان یزید با امام حسین و یاران او جنگیدند. مردان را کشتند، زنان و کودکان را اسیر کردند و خیمه های آنان را به آتش کشیدند. این حادثه را هرگز اجراد نبردم، دلم آکنده از دردی است که درمانش را پیدا نمی کنم. من همچنان ایستاده ام و هنوز مردم به سوی من می آیند. هنگامی که انبوه جمعیت را در اطراف خود می بینم، جمله ای از پیامبر را به یاد می آورم. او به اولین جانشین خود گفته بود:
علی جان، تو مانند کعبه هستی، به سوی کسی نمی روی، مردم باید به سوی تو بیایند.
ای کاش همه معنای این حرف را می فهمیدند، آنگاه علی و دیگر پیشوایان معصوم تنها نمی ماندند. دست و پای ایشان در زنجیر نمی رفت، در گوشه تاریک زندان جا نمی گرفتند و شربت مرگ مظلومانه به کامشان نمی ریخت. اگر همه معنای سخن پیامبر را می فهمیدند، حسین به شهادت نمی رسید. می دانم که مردم سرانجام معنای این سخن را خواهند فهمید. آنها همان گونه که به سوی من می آیند، سرانجام سراغ آخرین پیشوای خود را خواهند گرفت. او را پیدا خواهند کرد، گرد وجودش حلقه خواهند زد و در کنار او دنیای دیگر خواهند ساخت. نام او مهدی علیه السلام است. می دانم که مهدی روزی قیام خواهد کرد تا دین پیامبر را زنده کند. او به من تکیه خواهد زد، به دیوار کعبه، آنگاه فریاد برخواهد داشت:
ای جهانیان، منم باز مانده خدا.
او ذخیره خدا و آخرین عضو خانواده است. او تنها کسی است که از نسل ابراهیم و اسماعیل برایم باقی مانده است. وقتی که او آشکار شود، دیگر هیچ دلی بتخانه نخواهد بود. او همه را با خدای من آشتی خواهد داد. در انتظارش هستم، در انتظار ظهور او، تا غم این سالهای دور و دراز را از دلم بیرون کند و به جای آن شادی بنشاند.
تقدیمی انجمن کتاب ایران امیر رحیم زاده.